تبیان دتمت گنجینه صوتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصاحبه ای که میشنوید توسط آقای عبدالکریم سروش با استاد معظم و شهید بزرگ فیلسوف عالم اسلامی آقای مرتضی مطهری راجع به انقلاب اسلامی ایران ایراد گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم درباره جمهوری اسلامی و مسائلی در اطراف اوست که این بحث امشب رو میگشاییم. به نام خداوند. در اطراف جمهوری اسلامی سوالات گوناگون و بسیاری بود که در اذهان پدید آمده بود و پدید آمده است و در مطبوعات هم درد شده و رواج بسیار داره که ضمن گفتگوهایی که اینجا با دوستان بسیار و من جمله جناب آقای مطهری طرح شده سعی شد که به بعضی از اون سوالات پاسخ داده بشه. از سوالاتی که در این گفتگوها به اونها پاسخ داده شد یکی از مهمترینش این بود که آیا جمهوری اسلامی داشتن با دموکراسی منافات داره یا نداره و آیا قیدی بر جمهوری زدن او رو از دموکراتیک بودن باز نمی داره. این سوالی بود که در نوبت گذشته به تفصیل به پاسخ اون پرداختیم. سوال دیگری که به همین درجه از اهمیت بود و دربارش گفتگو انجام شد این بود که آیا صحیح است که در رفراندوم عمومی بپرسیم که آیا فقط به جمهوری اسلامی رأی می دهید یا نه، مردم رو مخیر کنیم بین آری یا نه، و یا اینکه باید در میان آنها انتخاب‌های بسیار متعدد و متنوعی از انواع حکومت‌هایی که وجود داره بگذاریم تا هر کس هر کدوم رو که میپسنده به اون رأی بده. این بار و امشب به سؤال سومی میخواییم بپردازیم. این اون سؤال این است که صرف نظر از دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی و صرف نظر از اینکه صحیح هست که سؤال از آری یا نه بکنیم، سؤال این است که چرا آریانه رو درباره جمهوری اسلامی می کنیم؟ چرا مردم رو مخیر نمی کنیم که به جمهوری مطلق رأی آریانه بدن؟ چرا نمی پرسیم که آیا با جمهوری در برابر سایر روش های حکومتی موافقید یا خیر؟ این سوالی است که من می خواهم الان با جناب آقای مطهری مطرح کنم و به بحث بگذاریم. جناب آقای مطهری نظرتون رو خواهش میکنم که در این بار ذکر بفرمایید که چرا سوال از جمهوری اسلامی است که مردم میخواهند یا نمیخواهند و چرا سوال از خود جمهوری به تنهایی نیست.
من این رو من هم شنیدم و گاهی این را نوعی پیش داوری تلقی میکنم. من به فکر میکنم که بهتر است که مطلب را از یک نقطه دیگر شروع بکنیم تا به اینجا برسیم. و اون این است که ببینیم آیا مردم ایران انقلاب کردند یا انقلاب اسلامی کردند. اگر مردم ایران انقلاب کردند، انقلاب مطلق، بعد از انقلاب اونی هم که مردم ایران میخواهند جمهوری مطلق است. و اما اگر واقعا مردم ایران انقلاب اسلامی کردند، یعنی انقلابشون 100% صبغه اسلامی دارد، البته نبایدم بگیم 100% ضرورتی ندارد که در یک انقلاب 100% صبغه ای داشته باشد. اکثریت قاطع مردم، اکثریت قریب به اتفاق مردم که در این انقلاب شرکت داشتند، آیا انقلابشون صبغه اسلامی داشته است یا اینکه نداشته؟ با اجازه شما اول به طور مختصر یک تعریف ساده ای از انقلاب میکنیم، بعد راجع به نظریاتی که به طور کلی از جنبه فلسفی یعنی فلسفه تاریخ درباره انقلاب میشود نظر داد اشاره ای میکنیم، چون به تفصیل نمیتونیم در بارش بحث بکنیم و الا در یک جلسه از بحث خودمون عقب میمونیم. بعد اون وقت به تحلیل نهضت ایران و انقلاب ایران میپردازیم.
راشد میتونم بپرسم که این نظر شما در مورد هر انقلابی صادقه یعنی اینکه اگر در جایی انقلابی رخ داد که نام دیگری میشد بر او گذاشت، مثلا غیر از انقلاب اسلامی، اون وقت به نظر شما این حق رو داشتن انقلابگران اونجا که در مورد رفراندومی اگر احیانا ضرورت داشت پس از انقلاب صورت بدن چنین سوالی طرح بکنن؟
مسلمه که فرق نمی کنه، اگر یه انقلاب دیگری هم که اکثریت قاطع مردم در اون شرکت دارد، اون انقلاب یه رنگ مخصوصی دارد، خود انقلاب این رنگ مخصوص رو دارد، اون وقت مردم در همه پرسی که میخوان انجام بدن که در حقیقت جواب این همه پرسی را خودشون قبلا دادن، باز حق دارن بیان آقا در این انقلاب چنینی ما جمهوری چنینی آری یا نه، این اختصاص به اسلامی بودن ندارد. حالا جمعی بدید من بحث خودم رو ادامه بدم. انقلاب چنین فکر میکنم عبارت است از یک اسیان و یک طغیان در جامعه علیه یک نظم حاکم مسلط بر جامعه. وقتی که مردم، اکثریت مردم ولو یک اقلیتی مثل اقلیت هایی که حضور میان، اگر چون دیگه اسمش انقلاب نیست کودتاست، اگر مردمی لااقل اکثریت مردمی طغیان کنن علیه نظمی، علیه نظم حاکم و مسلطی، این انقلاب
از اون نظم سیاسی است.
البته اونجا میخواستم الان توضیح بدم به ایجه جناب عالی، هر طغیانی علیه نظم موجود انقلاب است، ولی اختصاص به نظم سیاسی ندارد. ممکن انقلاب ادبی باشد، یعنی نویسندگان شعرا علیه نظم موجودی، نظم حاکم موجودی اسیان کنن و اون نظم رو در هم بریزن، یعنی سبک دیگری و روش دیگری و متد دیگری در نثر یا در نظم وجود بیاورن. این هم انقلاب است به قول اون شاعر معروف که به اون انقلاب ادبی صدر مشروطیت اعتراض دارد، میگه انقلاب ادبی برپا شد، ادبیات شلم شور باشد. ممکن است انقلابی هنری باشد، ممکن است انقلابی صنعتی باشد، ممکن است انقلابی علمی باشد. رنسانس یک انقلاب فکری، انقلاب علمی، انقلاب فرهنگی. ممکن است انقلابی مذهبی باشد. البته انقلاب مذهبی اگر ما فقط به این مفهوم مذهبیش اگر تکیه بکنیم، معناش می شود یک انقلابی علیه نظام مذهبی و حاکم. مثلا مردم روشی در پرستش ها و در نیایش ها و در قربانی کردن ها و در عبادت ها، عبادت کردن ها دارن و بعد میان اون را عوض میکنن، مذهبی را بر میدارن و مذهب دیگری را به جای اون مذهب نمیشانن، بدون اون که در سایر نهادهای اجتماعی تغییر و تبدیل پیدا بشن. ولی اگر ما در این انقلاب مذهبی بخوریم به اسلام، به انقلاب صدر اسلام مثال بزنیم، انقلاب اسلامی در همون حال که انقلاب مذهبی است، انقلاب سیاسی هم بود، انقلاب اقتصادی هم بود، انقلاب اجتماعی هم بود، انقلاب ادبی هم بود. از خود قرآن مبدأ یک ادبیات جدیدی شد. انقلاب فرهنگی هم بود، فرهنگ جدیدی به دنیا عرضه داشت، یعنی مبدأ یک فرهنگ جدیدی در دنیا شد، مبدأ یک تمدن جدیدی در دنیا شد. و اون از اون خصلت همه جانبگی اسلام ناشی می شود. این هم جمله معترضه بود که حالا در بین.
یعنی ببخشید یه سؤاله، یعنی شما به نظر شما امکان داره که انقلاب مذهبی داشته باشیم که همراه با انقلاب در سایر جهات و ابعاد جامعه نباشه؟
در مذهب به معنی اعم که جامعه شناس ها می گویند بله، اما در مذهبی که مذهب پیامبران راستین است که قرآن مسائل اونها رو مطرح کرده، نه. در قرآن مسائلی که از زبان انبیا مطرح می کند مگر فقط در انبیای قبل از نوح که به تعبیر قرآن هنوز شریعت و هنوز قانونی بعد نشده بوده و به اصطلاح امروز دوره ما قبل تاریخ دوره بوده که هنوز بشر نرسیده بوده به حدی که یک نظام قانونی داشته باشد یا به تعبیر اسلامی شریعتی داشته باشد. ولی از نوح به بعد هر پیغمبری که آمده است و نظم مذهبی موجود را اگر در هم ریخته است به نظم اجتماعی هم کار داشته و بالخصوص که قرآن تصریح میکند لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی اینکه برهم زدن یک نظم فاسد موجود، نظم ظالمانه موجود و برقرار کردن یک نظم عادلانه دیگر هدف همه رسالت ها و هدف همه نبوت ها بوده است. منتهاش این در اسلام، یعنی در اسلام ختمیه، در اسلام ختمیه خیلی محرزتر و مشخصتر است.
البته این ماری ذره دور میکنه از منظور، ولی من مایل بودم این رو باز بپرسم که اون که شما فرمودید معنیش این استش که خود مذهبی که میاد ناظر به این منظورها باشه یا نه، بخواد نظامات اقتصادی و غیره رو درشون تأثیر بگذاره یا نه. سوال من از ناحیه یه جامعه شناسانه بود، یعنی صرف نظر از این که اون مذهب خودش چنین منظوری رو داشته باشه، آیا نفس وقوع یک انقلاب مذهبی خود به خود حاکی از انقلاب در سایر جهات نیست، اما از این که اون انقلاب خودش همچین هدفی داشته باشه نداشته؟
این مقدار عجله فرمودید. اگر سوالم نمی فرمودید من به این مطلب نرسید. حالا که سوال کردید اجمالا عرض بکنم، سوالتون مبنی بر این است که آیا نهادهای اجتماعی از یک دیگر استقلال دارن و رشدهای مستقل و تولدها و مرگهای مستقلی از یک دیگر دارند، یا این که نه رشد مستقل ندارند، یعنی یک رابطه ای با یک دیگر دارند، یکی به دنبال خودش دیگری را می کشاند. بعدم اگر بگیم یکی دیگری را به دنبالش می کشاند، آیا به معنی این است که یکی از اینها اصل است همیشه و دیگری و باقی همه توفیلی و تابع یا نه؟ این هم را عرض می کنم بازم تفصیل بیشتری در باشه. خب پس انقلاب یعنی طغیان و اسلام علیه نظم حاکم موجود، که در ایران ما چنین طغیانی و چنین اسیانی شده است که حالا باید ببینیم که آیا این صرفا ماهیت اقتصادی و مادی دارد یا فقط ماهیت سیاسی دارد یا ماهیت مذهبی به اون معنا دارد، اون مذهبی که خودش در ذات خودش بداست، اگر هم بکشاند به دنبال خودش سایر نهادها را، به اصطلاح تبعی و تفیلی و تزل الباب است، یا از اول همه جانبگی دارد، همه جانبگی که پیکری کامل و جامع دارد که روح این پیکر را اسلام تشکیل می دهد. یعنی انقلابی داریم سیاسی، انقلابی داریم اجتماعی، انقلابی داریم اخلاقی و معنوی، انقلابی داریم همه جانبه، ولی روح انقلاب را اسلام تشکیل می دهد. بس ما سریم. حالا اگر خیلی عجله نفرمایید و اجازه بدید من دو مطلب دیگرم عرض بکنم که جای بحث و سؤالم در اونجا زیاد است، ولی باز هم مقدمه است برای مطلب اصلی ما. و اون این که اصلا درباره انقلاب ها به عنوان یک پدیده اجتماعی نظریات مختلفی هست. و اون این که اصلا ریشه انقلاب ها چیست، به طور کلی منشأ انقلاب ها چیست، چطور می شود که در یک جامعه انقلابی رخ می دهد؟ چون انقلاب اجتماعی و هر پدیده اجتماعی مانند هر پدیده دیگر از قانون علت و معلول مستثنا نیست، یعنی اون هم با یک سنتی به تعبیر قرآن، با یک قانونی، با یک سنتی به وجود میاد. یه نظریه که نظریه معروفی است در دنیا که مربوط است به فلسفه تاریخ و به اصطلاح تاریخ را به طور مادی تفسیر می کند که اسمش ماتریالیسم تاریخی است، که ماتریالیسم تاریخی را این چنین می گویند: برداشتی اقتصادی از تاریخ و برداشتی تاریخی از اقتصاد. و من اضافه می کنم در تعریف ماتریالیسم تاریخی میگم به این که برداشتی اقتصادی از تاریخ و برداشتی تاریخی از اقتصاد و برداشتی تاریخی اقتصادی از انسان بدون برداشتی انسانی از اقتصاد و یا از تاریخ. این فلسفه میگوید که ریشه انقلابها دو قطبی شدن جامعه هاست از نظر معیشت، از نظر زندگی، از نظر این که مردم تقسیم می شوند در جامعه به دو قطب: قطب برخوردار، مرفه و قطب محروم و بی‌نصیب. وقتی که جامعه به دو قطب تقسیم شد، که خود این دو قطبی شدن هم ریشه ای در کار اجتماعی بشر دارد، در کار مادی بشر دارد، در کار تجسم یافته بشر دارد، یعنی ابزار تولید، فکر میکنم که اون چه که به ذات متکامل است ابزار تولید است، و ابزار تولید در هر درجه از تکامل که باشد یک روابط حقوقی خاصی را ایجاد میکند. به این روابط حقوقی به دنبال خودش مسائل دیگری به وجود میآورد: اخلاقی، فلسفی، علمی، هنری، مذهبی. و در یک دوره هماهنگی میان این روابط تولید و ابزار تولید ممکن باشه، ولی تدریجا که باز ابزار تولید تفاوت پیدا میکند، این هماهنگی از بین میرود، باید این روابط به هم بخورد. در خلال این برهم خوردگی ها هست که مردم دو قسمت میشوند: گروهی که از وضع سابق و نظامات سابق استفاده میکردند، گروهی که محروم بودند و خود محرومیت به اونها نوعی روشن بینی و روشن فکری میدهد و طرفدار وضع جدید میشوند، که همه را به طور خلاصه عرض میکنند. و بالاخره در نهایت امر جامعه وقتی که دو قطبی شد، دو قطب متضاد در مقابل یکدیگر قرار گرفتند، قطب ناراضی از وضع موجود به دلیل محرومیت و نه به دلیل دیگر، به دلیل اینکه دستش از همه جا کوتاه است، و به قول معروف به دلیل اینکه دستش به دم گاوی نمی‌رسد، که اگر دستش به دم گاوی رسیده بود برنجه به اون طبقه بود. این طبقه همون نفس محرومیت او را انقلابی می‌کند، او را وادار به طغیان و اسیان می‌کند. و این طبقه چون نو هم هست، فعال است، برخلاف طبقه گذشته که رفاه او را سست و تنبل می‌کند و تنبل کرده است، و بالاخره در نهایت امر نو بر کهنه پیروز می‌شود و به این شکل انقلاب صورت می‌گیرد. بنابراین علی‌رغم اختلاف شکلی که در انقلاب‌های دنیا وجود دارد، یکی مثلا انقلاب علمی است رنسانس، یکی انقلاب مذهبی است اسلام، یکی انقلاب سیاسی و آزادی خواهانه است مثلا مثل انقلاب فرانسه، یکی نه انقلاب کارگری است مثل انقلاب اکتبر، علی‌رغم همه اینها اختلاف ظاهری و شکلی، همه اینها یه ریشه دارد و یک ماهیت دارد. اصطلاح فلسفی شکلها اختلاف دارند، مظهرها اختلاف دارد، نه ماهیتها. بنابراین روی این فلسفه و اون ماهیت عبارت است، اون ماهیت در حقیقت همون کار تجسم یافته است
و تحولش
و تحولی. بنابراین پس کی بار انقلاب را به دوش می کشد در درجه اول و به اصطلاح امروز کشتاد انقلاب است؟ گرسنه ها، محروم ها، عقب مونده ها از نظر زندگی مادی و اقتصادی. چرا و برای چه و چه غایتی را تعقیب می کند؟ چی می خواد؟ تأمین معیشت ماد، رفاه، گرسنه است. شکم گرسنه در مثال هایی که با خودمون آوردیم میگیم شکم و گرسنه ای که سریف نمیشه غیر از غذا چیز دیگری نمیخواد. ریشه چیست؟ ریشه همینه متعرض کردن تغییر وضع ابزارها اینها و تقسیم شدن جامعه به دو قطب. و اساس این تئوری چیست؟ اساس این تئوری این است که انسان تمام خصلت‌های روحی و معنوی هر چه که دارد اینها همه رو جامعه بهش داده. در سرشت انسان، در اون چه که دیگران الهیون اون رو فطرت میگوین، اول کسی هم که تا اونجا که اول کتابی که این مسئله رو تعریف کرده تا اونجا که من میدونم قرآن است، چنین چیزی نیست. یعنی انسان وجدانش را جامعه میسازد با عوامل بیرونی خودش، عوامل مکانیکی خودش. انسان مثل یک نوار خالی است که در مقابل در داخل یک جعبه ضبط صوت در مقابل یک سلسله آوازها قرار گرفته. یعنی در ذات خودش حالت بی‌تفاوتی و بی‌طرفی دارد مطلق نسبت به اون چه که ضبط می‌کند. در شما قرآن بخونید، قرآن ضبط می‌کند. موسیقی بنوازید، موسیقی ضبط می‌کند. تعارف بکنید، تعارف ضبط می‌کند. فرش بدید، فرش ضبط می‌کند. از نظر او علی‌السبیل این است که وجدان انسان هیچ اصالتی ندارد، تابع عوامل بیرونی است. بنابراین باید حق داد و قبول کرد که استثمارگر یه نوع وجدان دارد، یه نوع قضاوت دارد، یه نوع فکر دارد، یه نوع منطق دارد، یه نوع معیارها دارد. استثمار شده نوع دیگری وجدان دارد، نوع دیگری فکر دارد، نوع دیگری قضاوت دارد، معیارهای دیگری دارد، اصول دیگری دارد. از این برای خودش یه انسان است. یعنی یه ماهیت دارد و ماهیت دیگر. و حتی تا این حد پیش رفتن میگن انسان ماهیتش در طبقهش مشخص میشه. یعنی برخلاف اون که فیلسوفان انسان را یک نوع میدانن، انسان یک مفهوم انتزاعی است. ولی عمومی بودن این مکتب معنی نداره. علا رغم این که پیروان این مکتب دم از اومانیزم میزنن، اومانیزم برخلاف اصول این مکتب است. چون اومانیزم بدون قبول نوعیت انسان و فطرت انسان و اصالت وجدان انسان معنی نداره. اصل انسان در طبقهش مشخص میشه، انسان در طبقهش تعیین پیدا میکنه، انسان در طبقهش نوعیتش مشخص میشه.